کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب الوهیت، جلد دوم، شناخت خداوند عیسی مسیح. نویسنده برادر لوک رایان. ویراست، تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول، سخن نویسنده.
جلال و ستایش و اکرام بر پدر آسمانی ما، خدا و خداوندمان عیسی مسیح، از حال تا به ابدالآباد. خداوند را شاکرم بابت لطف بزرگی که به این غلام بسیار کوچک خود عطا فرمود تا با هدایت‌ها و تعالیم در لحظه‌ای که پیوسته از روح القدس محبوب در طول مدت نگارش این کتاب دریافت می‌نمودم، به عنوان کاتب و نگارنده این اثر نقشی کوچک داشته باشم. بسیاری از موضوعات مکتوب مکاشفات و دریافت‌هایی بود که در لحظه نگارش از روح القدس ارائه می‌شد. این حقایق آشکار شده در خصوص الوهیت و شناخت خدا که در حین نگارش مکشوف می گردید، چنان با کتب مقدس در هماهنگی و اتحاد بود که برای خود من نیز بسیار حیرت آور و شگفت انگیز بوده، به حدی که وصف آن دشوار است. از این روی به تمام خوانندگان و شنوندگان این کتاب توصیه می شود تا از خواندن و شنیدن سریع و با هر پیش زمینه دیگری جداً خودداری نمایند و در آرامش فکری و بسیار آهسته و دقیق مطالعه نموده و خوب بشنوند و در هر بندی از آن خوب تفکر کنند. دعا می کنم تا خدا روح فهم و حکمت خود را به تمام کسانی که دوستشان دارد عطا فرماید تا تمام مطالب این کتاب در وجود آنان نشانده، ریشه کرده و به بار بنشیند. در بخش‌هایی از این کتاب توصیفاتی آورده شده که فقط مختص به ادبیات زبان پارسی و پارسی زبانان است و در زبان‌های دیگر مفهوم و ترجمه‌ای برای آن نمی‌توان آورد. لذا جایگزینی هر توصیفی برای آنها اشتباه خواهد بود. نویسنده نیز به این امر واقف بوده و منظور او از نگارش این توصیفات فقط برای پارسی زبانان بوده است. لوک رایان. به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
پیش گفتار.
آنچه نباید باشد هست، آنچه باید اساس و بنیاد یکدلی در بین مسیحیان باشد باعث کدورت و اختلاف و نزاع‌های وحشتناکی شده. بدون شک یکی از بزرگترین اختلافات جهان مسیحیت نزاع بر سر شناخت خداوند عیسی مسیح است. تمامی نهادهای کلیسایی به هنگام معرفی تحت لفظی از او با عبارت الوهیت عیسی مسیح آغاز سخن می کنند، اما در ادامه او را به گونه ای معرفی می کنند که گویی شخصیتی دیگر است. نهادن عبارت الوهیت در پیش از نام خداوند عیسی مسیح دقیقاً به آن معنی است که اعتراف می شود عیسی مسیح خود الوهیم است. اما در ادامه با توضیحات سرگیج آور و بی اساس از دل آن یک شخصیت دیگر بیرون می کشند و هر قدر آن را پیچ و تاب می دهند، گره را کورتر و کسانی که در این گره ها گیر افتادند را گیجتر و خفه‌تر می کنند. در جلد اول این کتاب در خصوص عبارت خدا به معنی عام آن یعنی ال و همینطور اسم خاص او یعنی الوهیم و نیز اندکی در خصوص نام پررمز و راز یهوه و عبارت الوهیم سخن گفتیم. لذا می دانید وقتی گفته می شود الوهیت، یعنی صحبت در خصوص هر آنچه در مورد شخص الوهیم می توان گفت و او را معرفی نموده است. الوهیم به هیچ وجه به معنی عام کلمه خدا نیست. آنگونه که در هر جای دنیا عبارت خدا را با واژه‌های مختلفی معرفی می‌کنند، ولی منظورشان همان خالق جهان هستی است. در زبان عبری نیز که می‌توان گفت زبان مادری کتب مقدس است، برای عبارت خدا از واژه ال استفاده می‌شود. ولی نام خاص خود ال الوهیم است که از عبارت عام ال صادر شده. اما الوهیم یک نام کاملا خاص است، مانند نام هر انسانی که برای خود دارد و معرف شخصی اوست. به بیانی روشن‌تر، در بکار بردن واژه الوهیت منظور معرفی و شناخت خصوصیات و شاخصه‌های خدا که همان علمی باشد نیست، بلکه به طور خاص معرفی شخص الوهیم است، با این نکته مهم که الوهیم همان خدای واحد حقیقی و خالق جهان هستی است، یا به عبارتی دیگر نام شخصی الوهیم است. حال وقتی در هر کجا صحبت از الوهیت عیسی مسیح می شود، دقیقاً به این معنی است که موضوع مورد صحبت مربوط به خصوصیات و شاخصه های جسمانی الوهیم یعنی عیسی مسیح است. در جلد دوم کتاب الوهیت به طور خاص قصد داریم تا به این مبحث پرداخته و خداوند عیسی مسیح را از منظر مشهودات کتاب مقدس معرفی نماییم.
الوهیت خداوند عیسی مسیح.
در جلد پیشین صرفاً با الوهیت خدا در وجه نادیدنی او به عنوان خدا تا حد زیادی آشنا شدیم و در ادامه با سایر شاخصه های خدا که در ارتباط با وجه جسمانی او است آشنا خواهیم شد. در جلد اول دانستید که هرگاه خدا در ارتباط با بشر و در قالب محسوس یا دیدنی خود را آشکار نماید، دیگر به او خدا نمی گویند، بلکه خداوند خطاب می گردد. وند لفظی است که خود معنی مستقل ندارد، بلکه همیشه با کلمه دیگر ترکیب می شود تا معنی تازه بسازد. اگر وند قبل از کلمه بیاید به آن پیشوند و اگر بعد از کلمه قرار گیرد به آن پسوند می گویند. وند به کلمه‌ای که با آن همراه می شود یک نسبت وابستگی و انتصابی می دهد، یعنی بخشی از کل. خدا در جایگاه خدایی خود به عنوان خالق جهان هستی خدا و پدر است، اما هرگاه در جایگاه دیگری قرار گیرد و در قالبی محسوس و در ارتباط با انسانها آشکار گردد، دیگر به او خدا گفته نمی شود، بلکه خداوند خوانده می گردد. این به آن معنی نیست که او ناتوان و از قدرت و جایگاه الوهی خود خالی شده، بلکه چون در ارتباطی محسوس از عظمت حضورش در حیطه‌ای کوچکتر آشکار شده خداوند خوانده می شود. دانستید که کتاب مقدس از نام یهوه زیاد یاد کرده. او همان خدای خالق آسمان‌ها و زمین است که اسم خاص او یهوه می باشد. اما چون در ارتباط با زمین نسبت به کل جهان هستی آشکار گردیده، با نام یهوه یا در بیشتر مواقع با عنوان خداوند معرفی می شود. اگر وند خداوند را بردارید، خدا را خواهید دید که کل و حق است، و اگر یک وند به او اضافه شود، کسی را خواهید دید که به خدا منسوب است. خداوند، وند به خدای محسوس و دیدنی نسبت خدایی می دهد، نه این که خدایی دیگر باشد، بلکه همان خداست که در محدوده کوچکتر آشکار و محسوس گردیده. وند در ادبیات زبان به تنهایی معنی ندارد، بلکه با کلمه همراه خود معنی نو می سازد. او کلمه همراه خود را تبدیل به کلمه دیگر نمی کند، بلکه همان کلمه را به صورتی دیگر تعریف و معنی می کند. مانند جلیلوند منصوب به جلیل، کمالوند منصوب به کمال و مانند اینها، که حکایت دارد این اشخاص به جلیل و کمال منصوب هستند. ایزن واژه خداوند در ارتباط با خدا که اعلام می کند این شخص به خدا منصوب است. در عهد عتیق هرگاه یهوه خدا بر کسی آشکار می شد، قوم این را می دانستند، پس او را خداوند می خواندند. همچنین می دانستند خدا کلمه ی حیات است که تمام جهان به کلام او آفریده شده.
به آیه دقت کنید.
و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. لذا هرگاه کلام خدا بر انبیا قرار می گرفت و انبیا در جایگاه گویندگی کلام خدا قرار می گرفتند، قوم به آنان که گویندگان کلام خدا بودند خداوند می گفتند. ولی در دوره ای از عمر بشریت یک اتفاق بسیار شگفت انگیز افتاد. یک بار یهوه الهیم به شکلی عجیبتر از دفعات قبل برای خود جسمی انسانی گرفت و مانند یک نوزاد مثل سایر انسانها وارد دنیا شد. یوحنا در خصوص این که چگونه خدا که کلمه ی حیات است به شباهت مردم درآمد، به زیبایی تمام چنین شهادت می دهد.
به آیات باب اول از کتاب انجیل یوحنا دقت کنید.
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. و نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه به وسیله او ایمان آورند. او آن نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد یافتند. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. کلمه یا همان الهیم یا خدا جسم بشری گرفت. او در این آخرین دفعه حضور جسمانیش دیگر با نام یهوه که می آمد و می رفت نیامد. حتی این بار فقط کلام نبود تا بر یک نبی نازل شود و برود، بلکه این بار چون پسر انسانی آمد و معروف به پسر خدا شد. در جلد اول کتاب دانستید که پسر خدا به معنی خود خداست که در جسم انسانی آشکار می گردد. تمام مسیحیان به خداوند بودن عیسی مسیح اعتراف دارند. اما بعدها فرقه های به وجود آمده در درک و تعریف خداوند عیسی مسیح دچار چالش و انحراف بزرگی شدند. با آنکه همه آنها تئوری های کاملا مشرکانه ای ارائه می دهند، ولی در این انحراف بزرگ با هم یک صدا نیستند و علت به وجود آمدن این همه فرقه های گوناگون همین اختلاف نظرهای متفاوت آنهاست. تا اینکه در این زمانهای آخر بسیاری از فرقه ها با کنار گذاشتن اختلاف نظرهای خود سعی در متحد شدن، نه در اعتقاد فرقه ای خود بلکه در همزیستی مسالمت آمیز در زیر یوغ یک شورای جهانی را دارند. آیا این همزیستی مسالمت آمیز درمان این مشکل بنیادی است؟ آیا تفاهم و اتحاد فرقه های منحرف تأیید خداوند را با خود دارد؟ آیا خداوند در تعریف های متعدد معنی و ثبات می گیرد؟ و پرسش های بسیاری دیگر که در این اتحاد مطرح می باشد؟ اما از آنجا که موضوع ما پرداختن به تفکر و نظرات به انحراف رفته آنان نیست، مستقیماً به سراغ کلام خدا می رویم. خود خداوند عیسی مسیح در خصوص اهمیت و جایگاه آسمانی خود به کلیسا چنین هشدار می دهد.
به آیه دقت کنید.
و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. خداوند عیسی مسیح برای داشتن حیات جاودان، دانستن و شناخت کامل الوهیت خدا و سپس خودش عیسی مسیح را شرط قرار داده. او با هیچ فرقه و تفکر و ایدئولوژی دیگری کاری ندارد. او هیچ اجماع نظری را قبول نمی کند. او با هیچ انحرافی مصالحه نمی کند. برای حیات جاودان دانستن دو مهم را اساس و شرط قرار داده: شناخت خدای واحد حقیقی و فرستاده او عیسی مسیح. این شناخت مهمترین شرط برای ملکوت خداست. لذا کلیساها که هدایتگر ایمانداران به سمت ملکوت خدا هستند، میبایست وقتی یک نوع ایمان وارد کلیسا میشود، در ابتدا و پیش از هر تعلیمی از کتاب مقدس او را به طور جامع و دقیق با الوهیت آشنا کنند و تا این شناخت برای کسی آشکار و مکشوف نشد، نمی بایست او را وارد مباحث دیگر کتاب مقدس نمایند. اساساً تا کسی شناخت درستی از خدا و خداوند عیسی مسیح نداشته باشد و تا نتواند با مسیح ملاقاتی در خود داشته باشد، به هیچ وجه نمی توان او را یک مسیحی دانست. منظور از ملاقات با مسیح تعمید روح القدس است. روح القدس است که شخص را با خدا یکی می کند و هر شخص خدا را تنها در این یکی شدن است که خواهد شناخت. شناخت درست از الوهیت شخص را به سوی تعمید روح القدس پیش می برد و تا شناختی درست بر پایه کتاب مقدس نباشد، یک شخص حتی با بیش از 50 سال ایمان به مسیح هم هرگز نخواهد توانست تعمید روح القدس را بیابد. لذا در دوره حاضر که به انتهای روز ششم آفرینش نزدیک می شویم و می بایست کلیساها روح القدس را بیابند، اگر در کلیسایی شبان و معلم مسح شده خدا باشد، یقیناً آن کلیسا از ابتدا در مسیری درست حرکت خواهد کرد. زیرا در نتیجه شناختی درست است که کلیسا به سمت مشارکت با روح القدس در یک بدن پیش خواهد رفت. در کتاب اعمال رسولان باب دوم می‌خوانیم که در روز پنتیکاست، پس از آنکه 120 نفر در بالاخانه از روح القدس پر شدند و وارد شهر گردیدند، موج عظیمی در شهر به راه افتاد. به پتروس خوب دقت کنید. روز پنتیکاست آغاز کلیسا بود. پتروس در اولین موعظه بشارتی خود برای قوم از کجا شروع کرد و چه چیزی را اثبات کرد؟ آن زمان دقیقاً ابتدای کلیسا بود. مخاطب پتروس یهودیان دینداری بودند که با الوهیت خدا کاملاً آشنا بودند. هیچ می دانید؟ شما هرگز نمی توانید از یک یهودی یهوه خدای واحد حقیقی را بگیرید و به او سه خدا را غالب کنید. کلام خدا در میان آنان آمد و منتشر گردید. بنابراین آنان با الوهیت خدا کاملا آشنا بودند. لذا پتروس لازم نبود برای آنان از خدای واحد حقیقی سخن بگوید. پتروس چه کرد؟ او شروع کرد از عهد عتیق و با استناد به کتب مقدس و صحف انبیا به روایت کردن، تا رسید به خداوند عیسی مسیح و او را حسب کتب برای حاضرین معرفی و آشکار کرد. اوه، اولین چیز، شرط حیات جاودان که خداوند عیسی گفته بود. و حیات جاودانی این است که تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند. قوم شناخت خداوند عیسی مسیح را نداشتند که پتروس این شناخت را به آنان داد. پس از آن چه شد؟ قریب به 3000 نفر ایمان آوردند و در نام خداوند عیسی مسیح تعمید گرفتند و روح القدس را یافتند. این نمونه یک کلیسای راستین با خادمین راستین است. اگر در کلیسایی هستید که از ابتدا چنین نکردند، در آنجا شبان و معلم مسح شده خدا نیست. برای شما در آنجا حقیقت یافت نخواهد شد. از میان آنان خارج شوید. زمان به انتها نزدیک می شود. به مرتع خداوند داخل گردید. بگذارید داغ مسیح مهر او بر شما بخورد. هیچ نشان و مهر دیگری را بر خود نگیرید که هلاکت را در پیش دارد. اما الوهیت عیسی چه معنی دارد؟ در جلد اول کتاب که منحصراً به شناخت خدا پرداخته شد، الوهیت چنین تعریف گردید. الوهیت بیانگر تمام طرق، صفات، خصوصیات، منتسباتی است که الهیم را معرفی و آشکار می سازد. وقتی سخن از الوهیت می شود، واضح است که منظور تمام شاخصه های شخصیت الوهیم است و نمی توان در معرفی الوهیت او را چون صنعت دست و تفکر ذهن پنداشت. باید توجه داشته باشید، الوهیم با توجه به نام های ذکر شده از خدا در کتاب مقدس یک نام مفرد است که به معنی خدا می باشد. و هرگاه به جایگاه خدایی او بخواهد اشاره گردد، ال تبدیل به الوهی که همان مترادف با خدایی است می شود. از ال و الوهی هر کدام یک واژه دیگر حاصل می شود که با آن زیاد سر و کار داریم و موضوع این کتاب نیز هست. اول الوهیم. الوهیم از دو کلمه و یک حرف تشکیل شده. ال، واو، هیم. در زبان عبری ال به معنی خداست. حرف واو حرف ربط است که خدا را به حرف بعد از خود مرتبط می سازد و هیم به معنی دریا یا آبها می باشد. به عبارتی الوهیم به معنی خدای دریاها می باشد که پیشتر مفصل در این خصوص توضیح داده بودیم. دوم الوهیت. الوهیت یک واژه عبری نیست، بلکه یت علامت ضمیر متصل است که در ادامه واژه عبری الوهی آمده است. به زبان ساده ضمیر متصلی است که هرگاه در ادامه واژه‌ای آید و با آن همراه شود، گویای آن است که آن واژه دارای طرق، صفات، خصوصیات، منتسبات خاص به خود می باشد. از این روی واژه الوهیت را نمی توان در ارتباط با هیچ شخص و نام دیگری غیر از ال یا خدا به کار برد، زیرا الوهیت فقط به ویژگی های الوهی اشاره دارد و بس. به کار بردن این عبارت در ارتباط با هر شخص و نام دیگری اشتباه محض است، مگر آنکه منظور و صاحب آن نام خود ال یا خدا باشد. مشهور است در بین معلمین کلیساهای فرقه شده وقتی که می‌خواهند از الوهیت صحبت کنند، هرگاه به نام خداوند عیسی مسیح می‌رسند، با آن که با عنوان الوهیت خداوند عیسی مسیح آغاز سخن می‌کنند و به این اعتراف می‌نمایند، اما در کمال شگفتی او را مجزا از الوهیم و متأسفانه یک خدای دیگر معرفی می‌کنند. و از سوی دیگر کلیساهای مدعی پیغامی بودن نیز وقتی به الوهیت خداوند عیسی مسیح اشاره می کنند، آنچنان جایگاه او را با الوهیم یا خدا می پیچانند که مخاطب دچار سردرگمی می شود. گویا بعضی مواقع او را خدا می دانند و بعضی مواقع نه، او خداوند تولید شده در دوره ای از بشریت است. گویا این معلمین یا نمی دانند الوهیت عیسی یعنی چه، و یا نه الوهیم را شناختند و نه خداوند عیسی مسیح را. کتاب مقدس میگوید که خدایی غیر از خدای واحد حقیقی از ازل تا به کنون هرگز وجود نداشته و ندارد و هیچ کس در آسمان و زمین نمیتواند کارهایی را که او میکند انجام دهد. اما در برهه‌ای از تاریخ بشریت شخصی با قدرت عجیب خداوندی بر روی زمین آمد که جهان او را با نام خداوند عیسی مسیح منجی عالم بشریت می‌شناسد. عظمت و بزرگی کارهای او به حدی شگفت انگیز بوده که هیچ کس نتوانسته منکر وجود قدرت خداوندی در او گردد. اما در شناخت دقیق و صحیح او بسیاری به خطا رفتند و فلسفه ها برای او ساختند. آیا او یک انسان ماورای بشر است؟ آیا او بخشی از خداست؟ آیا او همان خدای واحد حقیقی است؟ آیا به کار بردن عبارت الوهیت خداوند عیسی مسیح صحیح است؟ در چه جاهایی از کتاب مقدس میتوان او را دید؟ کتاب مقدس او را چگونه معرفی میکند؟ وقتی میگوییم الوهیت عیسی مسیح، بدون هیچ بحث و توضیح و تفسیری، یعنی عیسی مسیح همان الوهیم است. جالب توجه و شگفت‌آور است که معلمین تثلیثی که الهیات آموخته شده بشری خود را مانند چماقی بر سر مخالفین نظریه خود می کنند، پیوسته از الوهیت عیسی مسیح صحبت می کنند، در حالی که معلوم است هنوز خودشان هم نمی دانند که وقتی می گویند الوهیت عیسی مسیح، یعنی این که عیسی مسیح همان الوهیم است و در کمال شگفتی در توضیحاتشان این را نقض می کنند. چنان در بیراهه و سردرگمی هستند که در عین کوری خود را بینا دانسته و راهبر دیگران می‌گردند. هدف اصلی این کتاب آن است تا بر اساس شهادت‌های مکتوب در کتاب مقدس قدم به قدم از تمام زوایای موجود به دور از فلسفه‌های ساخته شده انسانی او یعنی خداوند عیسی مسیح را آشکار و معرفی نماید. در جلد اول کتاب فقط در خصوص الوهیت خدا صحبت شد و در این جلد به معرفی و شناخت جایگاه الوهیتی خداوند عیسی مسیح به طور کامل و جامع از زوایای مختلف با استناد به کتاب مقدس خواهیم پرداخت. خداوند روح معرفت و فهم کلامش را عطا نموده تا از منظر او به کلامش نگاه شود. باشد تا در نام خداوند عیسی مسیح چشمانی که می‌بیند و گوش‌هایی که می‌شنود ذکر این کتاب را به پوری معرفت و فهم روح خداوند رسیده و اراده نیکوی پسندیده خدا را نسبت به شناخت جایگاه الوهیش درک نموده و برکات متعاقب آن را از روح قدوس خدای پدر دریافت نماید. در نام خداوند عیسی مسیح، آمین.
نام های خداوند عیسی مسیح.
در کتاب مقدس با چندین نام و صفت و اصطلاح که مربوط به خداوند عیسی مسیح است مواجه می شویم. از این میان تنها سه نام است که به خداوند عیسی مسیح اشاره دارد و مابقی توصیفات در خصوص او می باشد. در ادامه تنها به این سه نام بسیار مهم که دارای اهمیت و ویژگی خاص است اشاره می کنیم.
عیسی
به عبری یشوع، به یونانی هیشوش، به انگلیسی جیزس. در گویش عبری او را یشوع، یسوع، یوشع، یهوشع و یهوشوع نیز می‌خوانند. یشوع بزرگترین و مشهورترین نام خداوند است که همگان با آن آشنا هستند. از آنجایی که بیشتر مسیحیان پارسی زبان با برگردان نام یشوع یعنی عیسی آشناتر هستند، لذا از نام عیسی در این کتاب استفاده شده است. اما مستحضر باشید که هر کجا نام عیسی آمد، منظور نام عبری و صحیح آن یعنی یشوع است. عیسی به معنی خدا نجات می‌دهد است. جبرائیل وقتی در خواب بر یوسف ظاهر شد، در خصوص نام او چنین گفت:
به آیه دقت کنید.
و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. این زیرا که آشکار کننده نام عیسی است که به معنی خدا نجات می‌دهد است. این نام برای اولین بار وقتی جبرائیل بر مریم باکره ظاهر شد و به او وعده به دنیا آمدن فرزندی از روح القدس را داد، به او اعلام شد تا بر روی کودک بگذارد.
به آیه دقت کنید.
فرشته بدو گفت: ای مریم، ترسان مباش، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. و در روز هشتم از ولادت عیسی بود که نام او را رسما اعلام نمودند.
به آیه دقت کنید.
و چون روز هشتم وقت ختنه طفل رسید، او را عیسی نام نهادند، چنان که فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم او را نامیده بود. اگر خوب دقت کنید، نام عیسی را خود خدا مقرر نمود و آنها اجازه نداشتند نامی دیگر بر او بگذارند. هرچند در طول تاریخ قوم خدا اشخاص دیگری را نیز نامگذاری کرده بود و حتی کسانی دیگر نیز نام عیسی را داشتند و هنوز نیز بر خود می گذارند. اما نام عیسی یک ویژگی بسیار خاص داشت. این نام بسیار خاص بود. با ورود و آشکار شدن عیسی در دنیا، در واقع خدا نام حقیقی خود را که هرگز اعلام نکرده بود مجسم و آشکار ساخت. وجود خداوند عیسی مسیح در دنیا در حقیقت آشکار کننده نام خدای واحد حقیقی بود. عیسی نام اعظم پدر سرمدی، خدای خالق جهان هستی است. خداوند عیسی مسیح از ابتدا و آشکارا به قوم گفته بود که
به آیه دقت کنید.
من به اسم پدر خود آمده ام و مرا قبول نمی کنید. این نام را خدا به او داد و این فقط یک نام عامیانه نبود، بلکه نام خاص خود خدا بود. نام هر شخص معرف اوست، هویت اوست. هرچند در دنیا نام‌های مشابه بسیاری وجود دارد، اما وقتی یک نام، هرچند هم که بسیاری آن را داشته باشند، با شخص خاصی پیوند می‌خورد، یک هویت شخصیتی پیدا می‌کند و او را از سایرین متمایز می‌گرداند. این هویت شخصیتی امکان ندارد با شخصی دیگر و نام مشابه دیگری یکی شود. به طور مثال، نام یک ورزشکار حرفه‌ای و سرشناس علاوه بر آن که نام او است، می تواند نام اشخاص دیگری نیز باشد، اما امکان ندارد کس دیگری که با او هم نام است خود آن ورزشکار باشد. او شخص دیگری است و تنها در تشابه نام با او مشترک است. و یا یک پزشک و یا هر شخصیت دیگری نیز نسبت به نام خود این چنین است. این شخصیت ها است که به یک فرد دارای نامی هویت می بخشد. نام خدا نیز تنها وقتی با وجود خود خدا همراه باشد، قوت‌های خداوندی در آن آشکار خواهد شد و هویت الهی خواهد گرفت. این نام به همراه هیچ مدعی دیگری قدرت ندارد. همان گونه که خدایان بسیاری در جهان خوانده می‌شوند، اما هیچ کدام کوچکترین قدرت خداوندی با آنان نیست. آنان خدایان دروغین هستند. اسم بسیاری در دنیا عیسی است، اما هیچ کدام خداوند عیسی مسیح نیستند. آنان اشخاصی دیگر هستند. لذا وقتی در کسی قدرت خداوندی آشکار شود و نام خداوند را نیز بر خود داشته باشد، امکان ندارد او هیچ کسی غیر از خود خدا باشد. یقیناً او خود خداست که خود را آشکار نموده. او که به نام خداوند بیاید و قدرت‌های خداوندی را داشته باشد، بدون شک خود خداوند است. خداوند عیسی مسیح تنها کسی بود که نام خدا را بر خود داشت و قدرت‌های خداوندی نیز در او آشکار بود. او در این خصوص که آمده بود تا نام خدا را آشکار سازد، چنین گفته است.
به آیه دقت کنید.
اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم. از آن تو بودند و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتند. دقت کنید، او نمیتواند خدا نبوده باشد و چنین ادعا کند و باز هم قدرت‌های خداوندی را به همراه خود داشته باشد. او اسم خدا را به مردم جهان آشکار نمود. چطور؟ چطور یک نام آشکار می شود؟ تبلور شخصیت خدا در وجود جسمانی با خصوصیات و قدرت‌های خداوندی و نیز داشتن نام خدا آشکار کننده بصری جلال خدای واحد حقیقی بود. خداوند عیسی مسیح به عنوان پسر یگانه خدا یکی از 10 طریق ارتباطی خدا با بشر بود. عیسی در وهله اول ما را با نام خدا آشنا می کند. نام خدا عیسی است. این نام اعظم خداست. این سر مخفی خدا بود. با ورود عیسی به دنیا این راز بزرگ به چشم آمد و آشکار شد.
به آیه دقت کنید.
زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خیش به اتفاق ملائکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد. هر آینه به شما میگویم که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود میآید ذائقه موت را نخواهند چشید. زمانی که خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد، زبانها در اعتراف به خداوندی او باز شد و قبرهای مقدسین شکافته شد و مقدسین از قبرها بیرون آمدند. پرده هیکل که پوشش بصری بین خدا و قوم بود تا کسی نتواند روی خدا را ببیند از وسط دو پاره شد و خدای مخفی در پشت پرده قدس الاقداس بیرون آمد و آشکار شد. خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب آن مانع بزرگ گناه که حد فاصل بین خدا و انسان بود را برداشت. او آشکار کننده تمام نبوت‌هایی بود که خدا از پیش اعلام کرده بود.
به آیه دقت کنید.
یهوه میگوید که شما و بنده من که او را برگزیده ام شهود من میباشید تا دانسته به من ایمان آورید و بفهمید که من او هستم و پیش از من خدایی مصور نشده و بعد از من هم نخواهد شد. من یهوه هستم و غیر از من نجات دهنده‌ای نیست. این نام عیسی یا یشوع بسیار بزرگ، عجیب و پرقدرت است و اساس جلد دوم کتاب شناخت الوهیت در خصوص همین نام است که در بخش‌های دیگر همین کتاب به آن خواهیم پرداخت.